بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره معانی حروف، نه در وضع حروف. این دو بحث را از هم جدا کردیم. در معانی حروف یک قول تفریطی بود که از رضی نقل شده که اصلا حروف معنایی ندارند، بلکه علائم مانند علائم اعراب. قول دوم افراط بود که اصلا میگفت فرقی بین معانی حروف و معانی اسما نیست، تفاوت در زمان استعماله. قول سوم را عرض کردیم قول مستقلی نیست که بگیم بعضی از حروف ایجادی‌اند و بعضی از حروف اختاری‌اند. این تقسیم خوبی است، اما خودش معنی مستقلی نیست. قولی که ما نقل کردیم، عرض کردیم ریشه اش می‌خورد به کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، بعدن هم در کلام سید شریف در اول شرح جامی هست، بعدن هم مرحوم آقای آخوند در اسفار، شیخ محمد حسین در حاشیه کفایه و حضرت امام، که عرض کردیم که در خارج دو جور ابتدا داریم، یک ابتدای ربطی داریم، یک ابتدای استقلالی داریم. چون در خارج دو نوع معنا داریم، باید بر این دو نوع معنا لفظ وضع بشه. عالیت و استقلالیت جزء معناست، نه اینکه متکلم عالیت را لحاظ میکنه، استقلال را لحاظ میکنه. نه، چه لحاظ بکند چه نکند، عالیت و استقلال در درون معنا خوابیده. این را تا حدی ما توضیح دادیم، توضیح بیشتر. مرحوم نائینی یه نظریه ای دارد که می شود نظریه چهارم. می فرماید معانی حروف ایجاد ربط است، واضح حروف را وضع کرده برای ایجاد ربط بین کلام. مثال می زند، می فرماید بصره چه ارتباطی به سیر دارد؟ سیر جداگانه است، بصره جداگانه است. عرض کردم خدمتتون که دروازه چه ارتباطی به ماست دارد، از این قبیله. اونی که میگد اینها را جفت و جور میکند، کلمه من و الهاست. این و من و اله هست که این دو برانی را به هم جفت و جور میکند. و الا اگر من و اله نباشد، هرگز کلمه سیر بیگانه از کوفه هست و هر دو بیگانه از سیره. اونی که این دو بیگانه ها را، بلکه سه بیگانه ها را به هم ربط میدهند، همان حروفن به نام من و به نام اله. اتفاقا مرحوم شهید صدر هم اعلی الله مقامه همین نظریه را در کتاب بحوثون انتخاب کرده، گفته هر معنایی که جنبه استقلالی داره اون اسمه، هر معنایی که جنبه ربطی داره اون حرف، این عبارتشه. آنچه که معنی استقلالی دارد از آن تعبیر میکنن به اسم، اونی که جنبه ربطی دارد از آن تعبیر میکنه ما به حرف. اگر آقایان خوششون نیاد یه مثالی میزنیم. باربند دیدید؟ باربند چیه؟ میدونید یا نه؟ باری را که بخوان ببندد چند تا باره، اینها از هم جدا هستند. باربند چی میکند؟ اون نخ یا اون ریسمان و اون کناب اینها را به هم جفت و جور میکنه. نقش حروف در کلام نقش باربند است که این اجنبی ها را به هم جفت و جور میکند. گاهی اسمیه از هم جدا هستم، حرفی نوکر این اسماء، این اسماء را به هم جفت و جور کنه. عرض میکنم خدمت مرحوم نائنی و خدمت مرحوم شهید سعد اعلی الله مقامهما، فرمایش شما فرمایش جدیدی نیست. البته حروف کارش ایجاد ربطه، اما بما لها من المعانی، یه معانی دارد که اون معانی خاصیتش ربطه. ربط در درجه بعده، ربط از آثار معناست. من حتی یه معانی دارد که اگر کنار اسما بیاین این اسماء بیگانه را به هم جفت و جور میکنن. نه اینکه حروف برای ربط وضع شده، نه، ربط از آثار معانی حرفیه است. چون معانی حرفیه معانی است که همیشه انگل میدونی چیه دیگه، همیشه تابع دیگره، همیشه سر میخورد به معانی اسمیه. چون چنین خاصیتی دارد ولذا از آن ربط استفاده میشود. فرقت من آثار معانی حرفیه، چون من وضع شده از بر ابتدای عالی یعنی چه؟ یعنی نوکر این آن، ولذا بصره و کوفه و سیر را به هم ربط میدهد. فرمایش ایشون حق است به شرط اینکه ربط معنای حروف نباشد، بلکه اثر اون معانی حروفه. النظریه الخامسه، نظریه پنجم، نظریه مرحوم سید خویس اعلی الله مقامه. مرحوم آقای خویی تقریرات استادش آقای نائنی را نوشته به نام اکبد و تقریرات، اخیراً که اون را چاپ کرد در حال حیات خود پاورقی های زد. در اون پاورقی ها نظریات خود مقرر آمده. هنگامی که در جلد اول به معانی حروف میرسد میگه حروف وضعت لتزییق المعانی الاسمیه، لتزییق المعانی الاسمیه. استاد چه گفت نائنی؟ گفت الحروف وضعت لربط بین المعانی الاسمیه. ایشان میفرماید الحروف وضعت لتزییق المعانی الاسمیه، ضیق یضیق تضییقا. مثال میزند، میگد گاهی از معانی اسمیه معنی موسع اراده میکنیم. مثل که میگیم الصلاة فی المسجد، ببخشید الصلاة واجبتو، اینجا از صلات کلمه وسیعی را، معنی وسیعی را اراده کردیم. ولی گاهی از اوقات از کلمه مزیقش را اراده می کنیم. به قول ایشون حصه از صلات، میگیم از صلاتو فی المسجد مستحبتو. اینجا مسجد فی آمد، صلات را مزیق کرد. در مثال اول مطلق نمازه، الصلات واجبت، ولی هنگامی که میگیم الصلات فی المسجد اون صلات از اون معنای وسیع در آمد، شد یک معنای مزیق. حصه الصلات خودم حصه، یه حصه داریم در خانه، یه حصه داریم در مسجد. در خانه مستحب نیست، اما این حصه در مسجد مستحب نیست. البته در پاورقی توضیح میده. سالیم که ما در نجف خدمتشون بودیم، اوائل همین اصول را شروع کرده بود که من هم بودم این معنا را تشریح کرد. یلاحظ علیه این که می فرماید حروف برای تصدیق وضع شده، آیا تصدیق بالحمل الاولی یا تصدیق بالحمل الشایع؟ بعضی ها میگن شما قلمبه سلمبه گفتید. نه بابا، حمل اولی حمل شایع نرخ شاه عباسیه. آیا میگه کلمه حروف برای تصدیق وضع شده مفهوم تصدیق ضیق یضیق تضییقا، مفهوم تصدیق میگید به میگن تصدیق بالحمد الاول، هازا واضح الخطا مسلما، حروف برای مفهوم تصدیق وضع نشد. و اگر میگید نه، مراد من از تصدیق تصدیق بالحمد الاولی نیست، تصدیق بالحمل الشایع یعنی مصداق تصدیق، میگم اهلا و سهلا با هم معتقدیم فی مصداق تصدیق هست، اما تصدیق از آثار معانی حرفیه است. حروف بر یه معانی وضع شده، یکی از آثار آن تصدیقه. اگر بگیم الصلاه واجبه، این ممثل. چه موقع بگیم الصلاه فی المسجد، مسلما تصدیق هست. هر نمازی را نمیگیم نمازی در مسجد، اما این تصدیق اثره دنبالش بگیم اثره اون معانی موضوعه هست که برای ظرفیت وضع شده. ظرفیت حتما این صلات را از اون گسترش در آورد و چه کرد؟ آقا مزید کرد. بنابراین این همون اشکالی که بر استاد داشتیم بر ایشون هم کردیم. آیا مراد مفهوم تصدیقه؟ احدی نگفته. اگر بگید مصداق تصدیقه، اهلا و سهلا، ما هم معتقدیم مصداق تصدیق، اما مصداق تصدیق اثر اون معانی است که حروف برای اون معانی وضع شده. فی برای ظرفیت، هنگامی که میاد کنار صلات، کنار صلات حرف برم فی المسجد، میاد کنار صلات، این صلات را از اون حالت اولیه گسترش بیرون میاره. حالا چه کنیم؟ آش من بزن دیگه جمع‌بندی کن. خیلی گسترده گفتی جمع‌بندی کن. من جمع‌بندی میکنم. من معتقدم بعد از اون معنایی که از مرحوم شریف رضم شریف جرجانی نقل کردیم که از امیر مؤمنان عقص شده، بقیه معانی چیزی جدیدی نیستن. اون این است که حروف بر یک معانی عالی که عالیت در خارج جزء وجودشه که از وجودش جدا نمیشه. این برای این وضع شده. قایت ما فی الباب این معانی عالی گاهی ایجادیه، مثل یا حسن یا حسین، و گاهی اختاریه، خبر میدیم مثل که بگیم زیدون فدا، این خبر میگردد به همان. همچنین معنای مفهوم نائلی که میفرماید وزع لرب، این معنی جدیدی نیست، رب از آثار آن معانی است. همچنین نظریه مرحوم سید فوئی که می‌فرماید برای تصدیق، تصدیق یک معنای جدیدی نیست، از آثار معانی حروف. معانی حروف وقتی که در کنار اسما و افعال بیاین قطعاً یک نوزیقی در معنا ایجاد بکنم. پس در حقیقت یک نظریه متفق علیه شد. نظریه اعراب و علامت بنا شد از مسجد بره بیرون، ارزش نداره. نظریه دوم که وحدت المعنى الحرفی و الاسمی، این هم عرض کردیم درست نیست. بقیه را جمع جور کنیم بگیم یک معنا. اون این است که معانی در خارج علا قسمین عالی و استقلالی، بقیه را بگو این عالی و استقلالی گاهی اختاریه، گاهی انشائی و ایجادیه. این معانی عالیه کارش ره دادن بین جمل و اسمائه. این معانی عالیه گاهی کارش ایجاد زیغ در کلامه. الصلات واجبه زیغ نداره، الصلات فی المسجد زیغ داره. پس همه اینها را خلاصه گیری کنیم بگیم همشون گفت عباراتنا شتا و حسنک واحد، یک معناست. معانی در خارج معانی مستقلن، معانی در خارج معانی عالیان. این هنرمنده، هنرش چیه؟ بشمار. هنرمنده بشمار. یک، ایجاد میکند، گاهی اختار میکند. دو، ایجاد رفت میکند. سه، ایجاد زیغ میکند. تمام اینها از آثار اون معانی حرفی است. معنی حرفی این هنر را دارد که اختار یا ایجاد. معانی حرفی این هنر را دارد که این بیگانه ها را به هم ربط بده. معانی حرفی این هنر را دارد که در جمله ایجاد زیر کنه، همشون برگشت به یک معنا. علاوه بر این یک کلمه هم عرض کنم، همه جا هم زیغ نیست. در الصلاة فی المسجد زیغ هست، صلات را از اون حالت گسترش در آورد. اما قد چطور؟ قد قاله، قاله، قد قاله که زیغ ایجاد کرد. البته معنی تحقیق آمد، ولی اضافه معنا غیر از ایجاد زیر قد یه معنا را اضافه کرد، اما هر اضافه را زیر نمیگن. و الا همه اسماء حروف برمیگردن، اسماء و افعال برمیگردن، حروف میشوند، چون همه اینها یه معنی اضافی دارن. واو قسم والله، کدام ایجاد زیر کرد؟ الله علا، الله علا، لولا و لوما در زمان ابتدا از امتناعن به وجود اقدا. الله علا هر دو از افعال از اسماء حروف تحریزن. حتی قرأت القرآن، کدام زیغی را ایجاد کرد؟ البته یه معنا را اضافه کرد، ولی اضافه معنا غیر از زیغه. تم الکلام در بخش اول که آیه آهن جدا نکرده بود. بخش دوم حضرت آقای اصفهانی، شما ماشاءالله طلبه فاضلی هستید، اگر اجازه بدید دست شما را ببوسم بعد از درس خدمت شما برسم. اگر جلوتر می نشستی می شنیدم، چون عقبتری کمی محضور دارم. البحث الثانی، کدام کیفیت وضع حروف غیر از آنه. در وضع حروف می شود دو نظریه را مطرح کرد. یک نظریه بگیم وضع عام، موضوع له عام، این نظریه است. النظریه الاولى وضع عام، موضوع له عام. النظریه الثانیه بگیم وضع عام، موضوع له خاص دو نظریه هست. ها سوال کنم ببینم نظریه اول مال کیه که میگد وضع عامه موضوع عامه؟ مال کیه؟ مال آیه آخونده. آیه آخوند گفت هم وضعش عامه هم موضوع عامه، هم گفت مستعمل فی هم عامه، ولی موقع استعمال متکلم در یکی لحاظ عادیت در دیگری لحاظ استقلال میکنه، چیزی که اصلا روح متکلم از آن خبر نداره. این نظریه را ما رد کردیم. بقیه این نظریه که معروفه و از عامه موضوعه خاصه، باید آقایان دقت کنن ملاک وضع عام چیه؟ ملاک موضوع خاص چیه؟ ملاک چیه؟ روز اول گفتم ما میزان در شناسایی حروف اصلی از حروف زائد فا و عین و لام است. ملا صرف میر گفته میزان در شناسایی وضع عام از وضع خاص چیه؟ اون متصور. اگر متصور عامه وضع ما عامه، اما اگر متصور خاصه وضع ما خاص. ما معتقدیم و استاد ما هم معتقد که وضع عامه یعنی متصور عامه. موقع وضع کردن من واضع ابتدا را تصور کرده می شود وضع عامه. موضوعه خاصه وضع کرده است بر مصادیق ابتدا. لطف فرمودید وضع عامه چون متصور عامه به نام الابتدا، موضوعه خاصه بر مصادیق عالی ابتدا وضع کرده است که من البصره، من الکوفه، من تهران، من افغانستان، که در واقع موضوع خاص. پس از اونجا که متصور عامه مفهوم الابتدا و از عامه، از اون نظر که بر مصادیق ابتدا وضع شده موضوع خاص. ولی باید این را پرورش بدیم، برهانی کنیم، مثل آیه آخوند بدون برهان حرف نزنیم. عرض میکنیم سه مرحله داریم، سه مرحله را امروز بحث میکنیم، مرحله چهارم را برای فردا بگذاریم که در واقع نتیجه گیری از همون مرحله چهارمه. سه مرحله را بنویسیم. یک، اون متصور ما الجامع الاسمی، الجامع الاسمی و موضوع ده همون باشه. الجامع الاسمی هم متصور و هم موضوع ده. دوم، الجامع یسرخط دوم الجامع مقولی الحرفی، سوم المصادیق الخارجیه. اول اگر مسامحه کردیم، اول اصلاح کنیم، الموضوع له الجامع الاسمی به جای متصور بنویسید الموضوع له. اول دیگه الموضوع له الجامع الاسمی، دوم الجامع المقولی الحرفی، سوم المصادیق الخارجیه. این ستار امروز باطل میکنیم تا فردا به نتیجه برسیم. اما اولی که بگیم موضوع برای حروف اون جامع اسمی است، مثل مفهوم ابتدا. مفهوم ابتدا یک جامع اسمی است، مفهوم انتها برای اله یک جامع اسمی است. این را ما نگفتیم. اینه که گفت؟ اینه که گفت؟ اینه که گفت که موزوله همون جامعه اسمی است. البته اسمی نگفت، جامعه ای که باید اسمی باشه. آیا آخو ما اینه قبول نکردیم که حروف معانیش با اسما یکی باشه. هیچ کس نمیتوند بگد من با ابتدا مساویه، حتی الا با انتها مساویه. اگر بگیم موصوله الجامع الاسمی، این معنی درستی نیست. این آیا آخون گفت، ما ردش کردیم، گفتیم در خارج ما دو جور ابتدا داریم، برای رفع نیاز برای هر کدامش باید لفظ وضع کنیم، اولی بره، دومی را باید دل بدیم. دل بدید یعنی چه؟ یعنی خیلی حواستون با من باشه، کلمات منم اشتباه نباشه. دومی را بفهمیم، بگیم حروف وضع شده الجامع المقولی الحرفی، الجامع المقولی الحرفی. حالا از نقشتن دست دیگه داریم. جامع مقولی به چی میگن؟ جامع مقولی به چیزی میگن که از خارج از اون مشترکات انتظار میشه. مثل انسان، انسان را چه میگن؟ الجامع المقولی. چرا؟ از افراد انتظار میشود مع الغاء الخصوصیات. خصوصیات را الغاء میکنیم، قد کوتاه است، قد برد است، عالم است، عرض کنم جاهل است. اون جامعی که از افراد انتظار می شود مع الغاء الخصوصیات و تکون و یکون محکوم علیه و محکوم به. این جامع مقولی هم مبتدا واقع می شه و هم خبر واقع می شود. الجامع المقولی عرض کنم خدمت که اون است که از خارج انتظار کنیم مع الغاء الخصوصیات، الا نحو که این جامع گاهی مبتداست و گاهی خبر. دقت کنید، این جامع در حروف محاله، یه همچه جامعی در حروف محاله. این کلمه رو نوشتید، جامع مقولی برای حروف محاله. چرا؟ اگر این را خیلی درست حس میکنید مسئله حله. چرا؟ چون جامعه باید از سنخ اون افراد باشد، جامعه باید همیشه از سنخ اون منتزع اون منح باشد. تکرار، جامعه باید از سنخ همون افراد باشد که منتزع. انسان از سنخ افراده، افراد مستقلن، مفهوم انسانم مستقل. جامع باید از سنخ منتزعون من باشد، منتزعون من در خارج مستقل، مفهوم انسانم مستقل. اما در حروف، اگر بخواهید شما از مصادیق حروف که در خارجه جامعه انتظار کنید، مصادیق حروفی که در خارجه جامعه انتظار کنید، جامعه باید از سنخ بگید دنبالش، جامعه باید از سنخ منتزع آن من باشد. منتزع آن من هرگز مستقلن قابل تصور نیست. و حال اینکه این جامعه ای که شما انتظار کردی مستقلن قابل تصوره. پس این جامعه اونیست که جامعه باید همسنخ منتزع اون من باشد. منتزع اون من ابتداهای عالیست که قابل تصور استقلالی نیست. شما اگر بخواهید جامعه اون را انتظار کنید، باید این جامعه رنگ جامعه باید رنگ خارج نداشته باشد. خارج قابل تصور استقلالی نیست و حال اینکه این جامعه فعلا قابل تصور استقلالی است. نتیجه میگیریم که این جامعه ربطی به مصادیق خارجی نداره. و این شیطه یا حق و این شیطه قلته جامعه باید از اون نظر که جامعه است مقولیه در ذهن ما عباقبا پوشیده نشسته، این باید اسمی باشه. چون جامعه که در ذهن مستقله، عرض کنم خدمتون که عباقبا پوشیده نشسته، اگر این حالت دارد باید اسمی باشه. از اون نظر که باید همسنخ منتزع المهر و خارج باشد، باید مستقلن قابل تصور و قابل اذکرم تفکر نباشد. نتیجه میگیریم محال است انسان از معانی حرفیه جامعه مقولی انتظار کنه. جامعه مقولی از حروف قابل تصور نیست. ما گرید مثال های عرفی بزنیم شأن شما را بیاریم پایین. جامعه مانند یه موجودی است که در دست انسان سر نمیخوره. جامعه که آمد در ذهن سر نمیخوره، یا مبتدا میشه یا خبر. ولی معانی حرفیه مثل ماهی هم دستمان بگیریم چما سر میخورن میرن خاره. اگر حرف است محال است مستقلن تصور بشه. اگر مستقلن تصور میشود معلوم میشود این جامعه اون حروف نیست. شعری داره معروف شنیدی، درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اگر این جامعه مقولیه، یعنی عرض کنم خدمت که اندرونی دارد، بیرونی دارد، مستقل، مبتدا واقع میشه، خبر واقع میشه، جامعه در ذهن رژه میره. اما از اون نظر که جامعه اون خارجه، نباید دارای چنین حالت و خصوصیت باشد، باید همون اثر او را داشته باشد. همینطوری که او قابل تصور استقلالی نیست، باید جامعه هم قابل تصور استقلالی نباشه. نتیجه میگیریم، محال است معانی حرفیه که در خارجه یک جامعه مقولی داشته باشه. این دو مرحله، ببینید دو مرحله چه شد؟ اولی کدوم؟ بگیم حروف بر معانی اسمیه جامعه اسمی وضع شده، این حرف آخون بود رد کرد. دومی کدوم؟ بگیم حروف بر جامعه مقولی معانی حرفیه وضع شده. اولی جامعه معانی اسمیه بود، دومی جامعه معانی حرفیه باشه. میگه محال است معانی حرفیه جامعه در ذهن داشته باشد. اگر در ذهن است پس اسمه، اگر حرفه باید در ذهن نباشد. سوم بگیم حروف را وضع کردن بر مصادیق خارجی، این هم محاله. کی ما میتونیم حروف را بر مصادیق خارجی بلا توصیت شیئن وضع کنیم؟ این بلا توصیت شیئن میگیم برای فرداست، بلا توصیت شیئن وضع کنیم. فزهره بطلان نظریات سلاس، هر سه نظریه باطل شد. الاولا تکان بخور، الاولا حروف وضع شده است بر جامعه اسمی، حرف آیا خون. دو، حروف وضع شده بر جامعه مقوله حرفی که از حروف یه جامعه ای را گرفتیم که وضع کنیم، که در هر دو می شود موضوع آه، هم در نظریه اولا هم در نظریه ثانیه دومی گفتیم این کم بین متناقضه. اگر جامع حروف است باید رنگ بوی خارج نداشته باشد، قابل تصور مستقل نباشد. اگر تصورش مستقله بس بگو جامع حروف نیست. اگر قوم خیش او وابسته به اوست باید رنگ بوی او را داشته باشه. رنگ بوی او چیه؟ سر خوردنه، لیس خوردنه، استقلال نداره، تنها تو ذهن نمیاد. اگر جامع اوست باید مثل او باشه، اما اگر مستقلن در ذهنه معلوم میشه باید ارتباطی با معانی خارجیه نداره. سوم بگیم نه، بگیم این را وز کردیم بر مصادیق خارجیه، یه قید اضافه کردن بلا توصیت شیئن، این هم ممکن نیست. افراد در خارج عرض کنم خدمتون که بلا حد حدود عرض کنم امثالش مصادیقش لایتناهاست، من چطور میتونم کس مرا بر لایتناها بحث کنیم؟ فبطل النظریات الثلاث، فردا النظریت الرابعه را میگیم. خواهید دید که وضع عامه، موضوع خاصه، اما با یک بیان دیگر انشاءالله تبارک و تعالی.